به این حوزه رو نداره و قطعاً نیازه که دولت با تمام وجود کمک بکنه و وارد بشه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از جناب آقای طغیانی که به نمایندگی از جناب آقای زاکانی این بخش رو به پایان بردن. اینجا رادیو اقتصاد هست، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. ما در حال برگزاری مناظره نمایندگان محترم نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری هستیم در حوزه اقتصاد. سوال دوم رو من به قید قرعه انتخاب میکنم که همونطور که دوستان ملاحظه میکنن سوال 6 انتخاب شد، مطابق قرعه‌ای که از حیث نوبت تعیین شده بود جناب آقای عزت‌خواه پاسخگوی این سوال خواهند بود. من سوال رو خدمت بزرگواران قرائت می کنم. توسعه روستایی مفهوم مهمی در توسعه ملی است و بستر اصلی فعالیت‌های زراعی روستاها هستند، اما این بخش از جامعه با چالش‌هایی مواجهند، از جمله درآمد کم و بیکاری فصلی. یکی از راه حل‌های این مشکل ایجاد صنایع تبدیلی در حوزه کالاهای کشاورزی است تا هم ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و هم به اشتغال پایدار روستاییان کمک کند. راهکار عملیاتی شما برای توسعه صنایع تبدیلی در مناطق کشاورزی چیست؟ جناب آقای عزت‌خواه شما 3 دقیقه فرصت دارید تا دیدگاه خودتون رو بفرمایید.
بله، بسیار مسئله مهمی است، مسئله زمین مانده صنایع تبدیلی در روستا و در حوزه کالای کشاورزی و نگاه صرف تولید محصولات خام متاسفانه تو این حوزه ما رو به شدت عقب انداخته.
بله.
دولت‌های ما همه هم و غمشون تولید محصولات خام و تناژ تولید در کشاورزی بوده و اساساً به زنجیره‌های اقتصاد کشاورزی نمی‌پرداختن تا کنون. و می‌دونید که به هر حال امنیت غذایی یک رکنش قطعاً مرتبط هست با صنایع غذایی. مشهوره که ما در ایران محصولات خام صادر می‌کنیم به کشورهای همسایه، همین کشورهای حتی حاشیه خلیج فارس، اونجا تبدیل به محصولات تبدیلی غذایی میشه و برمیگرده به کشور ما، که مثالهای متعدد تو این قضیه هست. ما هنوز یک کشور خام فروش هستیم در بسیاری از اقلام کشاورزی.
بله.
بنابراین توسعه صنایع تبدیلی چند منظور است، هم به اقتصاد کشاورزی مرتبطه، یعنی ما رو از خام فروشی دور میکنه، هم اشتغال زاست، هم برای توسعه روستایی بسیار مفید. روستایی که امروز با کمبود آب مواجهن، خب چه اشکالی داره اینها رو ما ببریم به سمت توسعه صنایع تبدیلی، ایجاد کارگاه های کوچک. یکی از کارهایی که باید بشه به نظر ما حذف مقررات زائد در خصوص ایجاد کارگاه های صنعتی و صنایع تبدیلی در به ویژه در روستا هاست، در بستر روستا. یعنی ما معتقدیم اگر این کارگاه صنعتی در روستا ایجاد شد، باید نسبت به ایجادش در شهر قطعا مزیت داشته باشه.
بله.
حالا یه لطیفه هم میگن که ما در سیاست های دولتیمون به نوشابه و سیگار به اصطلاح چیز میدیم، سیب سلامت میدیم، اما به شیره انگور و مثلا کره سنتی سیب سلامت نمیدیم. این واقعا مصیبتی است در مقررات بهداشتی. بحث ایجاد خوشه های صنعتی تبدیلی.
بله.
که اتفاقا مزیت های بارزی در ایران ما داریم. یک روستا در غرب کشور سراغ دارم که در تولید خیارشور میکنه و این حدود فکر میکنم 250 نفر بهره بردار در اون روستا فقط دارن تولید خیارشور میکنن که شقی از اون صنایع تبدیلی است. به هر ترتیب میخوام عرض بکنم که اگر دنبال جهش اقتصادی هستیم که آقای دکتر جلیلی به شدت بر اون تکیه داره، موضوع ایجاد زنجیره‌ها و خوشه‌های صنایع تبدیلی در اقصا نقاط کشور که بر اساس مزیت‌ها می‌شود شاید چند صد و یا نزدیک به 1000 از این خوشه‌های تولیدی رو برشمرد، بحث مردمی شدن، بحث رفع موانع تولید، توسعه صادرات به کشورهای همسایه و حمایت‌های منوط به توسعه صنایع تبدیلی.
بله، خیلی متشکرم از جناب آقای عزت‌خواه که از این فرصت استفاده کردن به نمایندگی از جناب آقای جلیلی نکاتشون رو فهمودن. از مهمانان عزیز خواهش میکنم با رعایت زمان مطالب خودشون رو جمع‌بندی کنن تا شنوندگان هم بیشترین بهره‌مندی رو از مطالب عزیزان داشته باشن. خب مطابق قرعه و نوبت ما خدمت جناب آقای طغیانی هستیم تا به نمایندگی جناب زاکانی اگر نقدی یا نکته‌ای در این باره دارند بفرمایند.
عرض کنم یکی از شاید نکات مهم تو این سوال شما بحث ایجاد ارزشه. یعنی ما میخواییم محصول کشاورزی رو ارزشمندیشو بالاتر ببریم، ارزش افزوده براش به همراه بیاریم. حالا یکی از راه ها بحث صنایع تبدیلیه. نوع تولیدات کشاورزی اغلب به این شکله که فاسد شدنیه و در فصلی هم که به ثمر میرسه کمترین قیمت رو داره و این نوع کارها معمولا سبب میشه که ما بتونیم تو فصول دیگه و توی موقعیت‌هایی که با قیمت‌های بهتر میتونیم محصولات رو بفروشیم اینا رو به اون زمان‌ها برسونیم که خب از قدیم الایام هم انواع و اقسام اینها بوده و همچنان هم وجود داره. نکته‌ای که هستش اینه که ما فقط نباید به صنایع تبدیلی و اینکه اینا رو توسعه بدیم بسنده کنیم. اون چه که مد نظر هست اینه که وارد زمینه‌هایی مثل حالا همینطور که اشاره شد خوشه‌سازی‌ها بشیم، وارد بحث سورت کردن، بسته‌بندی های مناسب و بعد هم برندسازی و بازار ایجاد بازارهای مناسب براش بشیم. الان خیلی از محصولات کشاورزی ما به خاطر اینکه این زنجیره‌ای که عرض کردم خدمت شما توش انجام نمیشه با همون قیمت‌های خام فروخته میشه، با همون مقادیر عرض کنم که کمترین مقدار ارزش و بیشترین مقدار ارزشش اتفاقا توی این فضاهاست که برای تولید کننده هایی که وارد این عرصه میشن که بیشتر هم تو کشورهای دیگه کشورهای همسایه ما قرار دارن اون ارزش رو اونجاها خلق میشه. یکی از کار مهمی که دولت بعد باید بهش بپردازه این هستش که بیاد اینها رو به این شکل توسعه بده، نه فقط صنایع تبدیلی بلکه برندینگ، سورتینگ و بقیه مسائلش رو هم باید دنبال بشه.
خیلی متشکرم از جناب آقای طغیانی که به نمایندگی جناب زاکانی نکاتشون رو فرمودن. خدمت جناب صبوحی هستیم تا به نمایندگی جناب آقای مهرعلی زاده در 2 دقیقه نقد و نکات خودشون رو بفرمایید.
سوال جناب علی در رابطه با توسعه روستایی، درآمد کم روستاییان و بیکاری در روستاها بود که در اینجا منتهی شد به این سوال که صنایع تبدیلی چقدر میتونه اهمیت داشته باشه. این صنایع تبدیلی در مقیاس کوچک توجیه اقتصادی نداره و روستاهایی که ما صحبت میکنیم در حد 1000 خانوار 2000 خانوار جزو روستاهای بزرگ ماست، اکثر روستاهای ما کوچک هستن. پس بنابراین صنایع تبدیلی در یه جایی باید باشه تعداد زیادی روستاها باشه و صنایع تبدیلی معمولا اشتغال زاییشون به اون صورت نیست که تعداد زیادی از روستاها را جمع کنه. اون چیزی که ما باید متمرکز بشیم نوع کشت داشت و توانمندسازی روستاییان هست. نوع کشت ما سنتی است، فقط یک فصل برداشت میشه، بقیه فصل ها بیکاری است، در صورتی که کشت گلخانه‌ای میتونه خیلی اهمیت داشته باشه و اینجا کمک باید بشه، حمایت بشه از طریق سرمایه گذاری و فناوری به روستاییان که این کار رو بکنن. خود توانمندسازی روستاییان در بکارگیری این فناوری جدید، در حفظ این محصولات و انتقال این محصولات یکی از چالش‌هایی است که ما در روستا داریم. روستاییان از منابع محلی نمیتونن خوب بهره برداری بکنن، مثل انرژی های تجدیدپذیر، مثل تولید سبز یا تولید محصولات ارگانیک میتونه که در بعضی روستای ما واقعا اون استانداردها معیارهایی که برای تولید ارگانیک وجود داره کاملا بوجهس. میدونید محصولات ارگانیک بسیار گرانبها و با ارزش هستن و اینا میتونه خیلی کمک کنه به روستاییان در بهتر توانمند کردن اینها. و از سوی دیگر توانمندی اجتماعی روستاییان یکی از مسائل مهم است. آقای دکتر مهرعلی زاده در برنامه خودشون تحت عنوان اقتصاد اجتماعی به مسئله اقتصاد چرخشی خیلی تاکید داره و همچنین توانمندسازی اجتماعی یکی از مقوله‌های مهم در برنامه ایشون هست که من بعدم بیشتر توضیح میدم.
متشکرم از جناب آقای صبوحی که به نمایندگی از آقای مهرعلی زاده نکات خودشون رو فرمودن. خدمت جناب آقای شقاقی هستیم تا به نمایندگی از جناب آقای رضایی در 2 دقیقه نقدی و نکاتی که دارن رو بیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، بحث توسعه روستایی شاید یک بحث فراتر از بحث صنایع تبدیلی باشه. من اولا تا کنون یک سند راهبردی بلند مدت در حوزه توسعه روستایی ندیدم. البته ما در حوزه استراتژی توسعه صنعتی هم بارها تغییر استراتژی دادیم، ولی حداقل خود من در حوزه توسعه روستایی یک سند راهبردی بلند مدت که بتونه مسیر رو مشخص کنه خب وجود نداره. محوریت دوم، خب هم توانمندسازی مهمه برای روستاییان، خب این هم یک حلقه مفقوده در حوزه توسعه روستایی است. این اگر بخوام یه مدار نقد هم نسبت به بحث های آقای دکتر داشته باشم، من باز معتقد هستم که تا زمانی که ما نتونیم زنجیره کسب و کارهای خرد رو با و متوسط رو با بنگاه‌های بزرگ، این حلقه مفقوده رو ما تا زمانی که نتونیم برقرار کنیم، رها شدن کسب و کارهای خرد و متوسط بدون اتصالشون به بنگاه‌های بزرگ، اون رقابت پذیری رو نمیتونه ایجاد کنه. یعنی میخوام به شما بگم که شاید یکی از دلایلی که ما در حوزه توسعه روستایی هم باید بیشتر مد نظر قرار بدیم اینه که اگر دنبال این هستیم که در حوزه توانمندسازی روستاییان و توجه به بحث صنایع تکمیلی و تبدیلی بحث‌های کشاورزی، همچنین بحث توسعه کسب و کارهای خرد و متوسط در بحث توسعه روستایی ما بخوایم وارد بشیم، حتما لازمه که ما بتونیم این اتصال رو با بنگاه‌های بزرگ کشور برقرار کنیم.
بله.
تا بتونیم اون هم رقابت پذیری رو، هم ارتقای بهره‌وری رو، هم مقیاس به همون بحث مقیاس رو بتونیم داشته باشیم تا امکان رقابت پذیری فراهم بشه.
خیلی متشکرم از جناب آقای شقاقی که به نماینده آقای رضایی نکاتشون رو فرمودن. خدمت آقای صادقی هستیم، به نماینده آقای رئیسی در دو دقیقه نکات خودشون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اقتصاد روستا با بخش کشاورزی گره خورده است. بیش از 90% محصولات کشاورزی ما در مناطق روستایی تولید میشه و صنایع تبدیلی یه بخشی از زنجیره ارزش محصولات کشاورزی است. از موضع این که دولت بخواد چه کاری بکنه، از موضع دولت بخوایم صحبت بکنیم، متاسفانه در سالهای اخیر شاهد یک بیقانونی در این عرصه بودیم.
بله.
مدیریت زنجیری ارزش محصولات کشاورزی اگر واحد نباشه به همین روزگاری میفتیم که الان هست، که دولت در جمع کردن گوجه جنوب کرمان مانده. عزیزمون اشاره کردن به بخش سنتی، نوع کشت سنتی. دولت ما همین بخش سنتی رو هم نتونسته مدیریت بکنه، این جای سوال داره. قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی این مدیریت زنجیره ارزش رو شامل میشد که در سال 91 تصویب شد، از 92 شروع کرد به اجرا، ولی متاسفانه ناقص اجرا شد. دولت با ادعاهای واهی به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بود، لغو این قانون بود که متاسفانه تو اون دو سه سالی که اجرا شد، علارغم اینکه کارنامه یکی از کارنامه‌های مثبت این دولت بخش کشاورزی بود در اون دو سه سالی که این قانون اجرا شد، متاسفانه ادامه پیدا نکرد. اجرای کامل این قانون میتونه یکی از راهکارها باشه. و یک نکته دیگه اینه که ما روستامون متولی نداره. به قولی میشه گفت روستای ما صاحب نداره. بیش از 30 نهاد روی روستا مدیریت میکنن، نظارت میکنن، که این هم برخلاف قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی هست که این وزارت خونه رو بعد از ادغام وزارت جهاد و جهاد سازند، وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی، این وزارت خونه متولی روستا بود.
متشکرم از جناب آقای صادقی، به نماینده آقای رئیسی نکاتشون رو فرمودن. خدمت آقای توتونچی هستیم تا به نماینده جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی نکات و نقدهای خودشون رو بفرمایید.
من تصور میکنم که دولت سلام برای توسعه روستایی برنامه‌های مفصلی رو داره، به ویژه با اعتقاد به این مسئله که ما حتما باید یک نگاه راهبردی برای توسعه روستاهای کشور داشته باشیم، به دلیل اینکه همین موضوعی که نماینده محترم آقای دکتر رئیسی فرمودن، تا به حال یک سند جامع و کاملی برای این موضوع وجود نداشته و علارغم اینکه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی فراوانی برای ساماندهی امورات مربوط به روستا وجود داره، اما عملا روستاهای ما ولن. من تصور میکنم تو این سند راهبردی توسعه روستایی که تدوین شده و در دست تکمیل شدن هست، باید دو تا اصل و دو تا موضوع کلیدی اقتصادی رو در نظر داشته باشیم. هر توسعه‌ای باید مبتنی بر مزیت‌های مطلق در وهله اول و نسبی در وهله دوم باشه.
بله.
ما نمیتونیم سرمایه ها و زنجیره ارزش سرمایه گذاران و
اشخاصی که میخوان در حوزه مثلا صنایع تبدیلی روستایی سرمایه گذاری کنن رو با بیمبالاتی در روستاها در واقع به کار بگیریم، آیدی نداشته باشه و اینا رو از روستا زده بکنیم.
بله.
من تصور میکنم که برای این که بتونیم این مزیت‌های مطلق و نسبی رو معرفی کنیم به سرمایه گذاران، به هر روستایی که شما وارد میشید از ظاهر اون روستا و سوال از مردم عادی اون روستا برتری‌ها و مزیت‌های اون روستا رو به شما توصیف میکنن. لذا باید تمام مجوزها، مشوقها، اعتباردهی‌های بانکی و سایر ظرفیت‌های خودمون رو برای سرمایه گذاران متناسب با مزیت‌های مطلق و نسبی هر روستا متمرکز کنیم. ضرورتی نداره مثلا در اگر جنوب خراسان مثلا ما تو روستاهامون محصولات کشاورزی داریم که میتونیم صنایع تبدیلی بذاریم که اتفاقا کارآمدی هم داشته باشه. بله. ما مثلا بریم صنعت صنایع مرتبط با صنعت خودرو احداث کنیم.
متشکرم از جناب آقای توتونچی که برندگی از جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی نکاتشون رو فرمودن. قبل از اینکه آقای عزت‌خواه مطالب خودشون رو جمع‌بندی کنن، من بار دیگه سوال رو قرائت می‌کنم. توسعه روستایی مفهومی مهم در توسعه ملی است و بستر اصلی فعالیت‌های زراعی روستاها هستند، اما این بخش از جامعه با چالش‌های مواجهند، از جمله درآمد کم و بیکاری فصلی. یکی از راه حل‌های این مشکل ایجاد صنایع تبدیلی در حوزه کالاهای کشاورزی است تا هم ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و هم به اشتغال پایدار روستاییان کمک کند. راهکار عملیاتی شما برای توسعه صنایع تبدیلی در مناطق کشاورزی چیست؟ جناب عزت‌خواه بفرمایید.
بله، ببینید مقدمتا بگم اون بحثی که دوستان اشاره کردن، توسعه روستایی، شما سوال شما از توسعه روستایی شروع شد به صنایع تبدیلی ختم شد و الا باید عرض کنم دکتر جلیلی برای توسعه روستایی برنامه مفصل دارن که در قالب احیای جهاد سازندگی ولی به صورت مردمی کاملا نه دولتی دارن دنبال میکنن. بحث ایجاد باشگاه‌های کشاورزان جوان رو ایشون به شخصه در قالب دولت سایه این 8 سال دنبال کردن. یک تجربه‌ای که در خراسان رضوی رخ داد، از همون موقع تا امروز در چندین استان دیگه این تجربه رو دنبال کرد و راه اندازی کرد. امروز بیش از 400 روستا با تجربه‌ای که آقای دکتر جلیلی دنبال کردن مجهز به این سازوکار شد، یعنی تیم‌هایی از خود مردم، جوانان روستا که مغزافزار روستا باشن و برای توسعه روستا برنامه‌ریزی کنن. اما چون سوال شما روی صنایع تبدیلی بود، من جوابم رو صنایع تبدیلی بردم. حالا با توجه به نکات دوستان،
بله،
ایراد گرفتن که بحث مقیاس کوچک. اتفاقا دقیقاً ما با توجه به خرده مالکی که در کشاورزی کشور حاکمه، برای توسعه صنایع تبدیلی هم باید الگوی شبکه‌های منطقه‌ای از واحدهای کوچک تبدیلی رو دنبال بکنیم. این که بخوایم دنبال بنگاه‌های بزرگ و کارخانجات خیلی عظیم باشیم خیلی با سازوکار و ساختار اقتصادی ما همراه نیست. چند تا از اون راهکارهایی که می‌شود این مسئله مقیاس رو حل و فصل کرد من عرض می‌کنم که در برنامه جناب دکتر جلیلی هم کاملا نمود داره. یکیش بحث تعاونی هاست. ما امروز بیش از 17,000 تعاونی روستایی و کشاورزی در کشور داریم که متاسفانه راکده، از کار افتاده، رها شده و دولت توجهی به نوسازی و تقویت اینها نداره. اینها باید نوسازی بشن، از اون شیوه های به اصطلاح اداره دولتی در بیان و توسط جوانان و دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان اینها تقویت بشن. بحث سهامدار کردن دامداران در کارخانجات شیر،
بله،
و سهامدار کردن مرغداران در کشتارگاه‌ها، این موضوعی است که باز مشخصاً دکتر جلیلی در برنامه‌شون آوردن که می‌تواند ایجاد اون زنجیره‌های همبسته مردمی رو بکنه که دیگه اینجور نباشه یک کشتارگاه بخواد اجحاف بکنه به 300-400 تا مرغدار یا یه کارخونه شیر بخواد اجحاف بکنه به دامداران. اگر ما کاری کنیم که اتفاقا الان اون صنایع تبدیلی دچار کمبود نقدینگی هم شدن، خب چه اشکال داره ما تلاش کنیم این دامدار، این مقدار ما بره سهامدار بشه، دولت همون تسهیلاتی که میخواد بده از طریق سهامدار کردن اینها در واحدهای تبدیلی دنبال بکنه. بحث کشاورزی قراردادی که باز نمونه‌هایی در کشور جواب داده، یک کارخانه فصل صادراتی رب اومده 4,000 کشاورز گوجه کار رو در شبکه خودش وارد کرده، به اینها بذر میده، بذر اصلاح شده میده، شیوه های کشت میده و از اون طرف محصول اینها رو با قیمت بالاتر از خرید دولتی میخره.
بله.
موضوع تولید بدون کارخانه تولید تحت نام تجاری که باز میتوانه در ایجاد مقیاس در شبکه سازی واحدهای تولیدی ما مؤثر باشه. موضوع فروش اینترنتی محصولات به صورت مستقیم از مزرعه تا خانه میتونه دنبال بشه که دلالی رو این وسط کنار. یکی از علل این که کارخانجات تبدیلی ما خابیده دقیقا این است که دلالی حاکم شده و دلال هم دنبال خام فروشی است. لذا شما میبینید در منطقه مثل بلوچستان خرما وجود داره، کارخانه تبدیلی خرما وجود داره، سردخانه وجود داره، اما اینها به هم وصل نشده و راکده. این اتصال و به همرسانی زنجیرها هم میتواند در ایجاد اقتصاد مقیاس در صنایع تبدیلی موثر باشه.
بله، خیلی متشکرم از جناب آقای عزتخواه که به نمایندگی جناب جلیلی این بخش رو به پایان بردن. اینجا رادیو اقتصاد هست، موج اف ام ردیف 98 مگاهست و شما شنونده مناظره اقتصادی بین نمایندگان محترم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هستیم. وارد دور سوم میشویم. من با اجازه مهمانان محترم قرعه کشی میکنم برای انتخاب سوال. سوال شماره 7، مطابق قرعه جناب آقای صبوحی پاسخگوی این سوال هستند در دور اول. سوال رو من به این ترتیب خدمتتون قرائت میکنم. به منظور دستیابی به رشد سریع اقتصادی در حوزه کشاورزی باید پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی را گسترش داد تا کشاورز با خیالی آسوده بتواند به تولید بپردازد، اما در عمل شرکت‌های بیمه‌ای آن حمایت لازم را از کشاورز انجام نمی‌دهند. شما برای تقویت و گسترش بیمه در میان کشاورزان چه برنامه عملیاتی دارید؟ جناب آقای صبوحی، شما به نمایندگی جناب آقای مهرعلی‌زاده 3 دقیقه فرصت پاسخ دارید.
همطور که عرض کردم، اقتصاد که آقای دکتر مهرعلی‌زاده دنبال میکنه اقتصاد اجتماعی هست، مفهوم کل اقتصاد، و دو مؤلفه بسیار اساسی در این برنامه وجود داره. یکی کاهش بیکاری از طریق افزایش تولید و رونق اقتصادی، دوم این هست که فقر زدایی و توانمندسازی اجتماعی هست.
بله،
که این دو مقوله در مورد کشاورزی کاملا صادق هست. یکی این که حمایت بکنه از که به اصطلاح فعالیت کشاورزی در روستاها.
بله،
از طریق کاهش ضایعات کشاورزی در روستاها و کاهش تلفات یا مصرف زیاد از حد نهادهای کشاورزی هست، مثل آب هست، مثل مواد دیگه که یا ماشینات دیگه.
بله،
که به کار میگیرن. برای این بهینه‌سازی نهادها در کشاورزی سرمایه‌گذاری برای اینها کاملا در نظر گرفته شده و اون هم محل منابع سرمایه گذاری هم از کاهش تلفات و تخریب سایر منابع کشور هست که بخش عمدهش به بخش اقتصاد چرخشی تخصیص داده شده است که ضایعات کشاورزی در اینجا کاهش پیدا کنه یا محصولات جانبی از اون ضایعات تولید بشه. برای مثال میزنم، ما در سال حدود 500 هزار تن تلفات سیب داریم، تعداد زیادی تلفات پرتقال داریم، حتی از پوست اینها میشه پکتین تولید کرد که با قیمت بالا میشه صادر کرد.
بله،
و این جدا از آب میوه‌گیره، کنسانتره سیب یا محصولات اصلی سیب هست. یعنی از ضایعات این یک صادرات منابع میتونه شکل بگیره که بسیار با ارزش هست و کیلو هر پکتین حدود 10 یورو هست در بازار جهانی و یه سال دستوری که ما الان 5000 تن پکتین در سال وارد میکنیم. خب برای مربسازی هست، برای ژله‌سازی هست، و خیلی صنایع همون تبدیلات محصولی محصول. بنابراین یک، توانمندسازی تولید هست.
بله،
و در این توانمندسازی وقتی که تولید توانمندتر میشه پوشش پیمه‌ای خیلی راحت‌تر اتفاق میفته و از یه طرف دیگه جلوگیری از سوداگری و تقویت اصلاح و نوسازی نظام بیمه و حمایت از تولید و هدایت صنعت بیمه در راستای حمایت از تولید و همچنین مثل تولید کشاورزی یکی از راهکارهای اساسی است. یا اصلاح نظام بانکی و بیمه‌ای مهمترین مؤلفه های هست که در این مورد در نظر داره و بتونه ضمانت لازم برای کشاورزی ایجاد بکنه که هم از بُعد تولید محصولات مطمئن باشم، هم از این که از نظر بیمه تکمیلی برای توانسازی اجتماعی در روستاها.
بله،
و مردم روستا بکاریم.
متشکرم از جناب آقای صبوحی که به نمایندگی از آقای مهرعلی‌زاده در 3 دقیقه پاسخ این سوال رو فرمودن. خدمت های طغیانی هستیم تا به نمایندگی جناب‌های زاکانی در 2 دقیقه نقد یا نکته خودشون رو بفرمایید.
بله، بحث پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی از موضوعات خیلی مهمه، به ویژه اینکه ما هم سهم بخش کشاورزی توی جی دی پی ما سهم قابل توجهیه، هم درصد اشتغالش.
بله.
ولی همه اینها در گروه اینه که محصول، یعنی اون چیزی که در بخش کشاورزی داره تولید میشه رو بتونن به ثمر برسونن و بتونن بفروشن و این گردش اقتصادی در این بخش جریان داشته باشه. اگر نه کل این بخش اقتصادی دچار مشکل میشه. ما از سال 63 قانون بیمه محصولات کشاورزی رو داریم.
بله.
و در کشور ما قانون بیمه محصولات کشاورزی وجود داره. چیزی که هست اینه که ریسک بیمه محصولات کشاورزی ریسک بالاییه و قاعده بیمه گری هم این هستش که باید اون اعداد بزرگ در این حوزه اتفاق بیفته. هم حمایت دولت اینجا لازمه که ما در سال 90 و برای سال 1400 نزدیک 3000 میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده.
بله.
که اگر این به این مقدار هم تخصیص پیدا بکنه فکر میکنم صندوق یه قوت خوبی بگیره. نکته بعدی و مهم اینه که نگرش کشاورزان از جهت پیوستن به صندوق بیمه محصولات کشاورزی باید تغییر بکنه. الان متاسفانه بخش بزرگی از کشاورزان ما خودشون رو در این پوشش بیمه‌ای قرار نمیدن، لذا اون قاعده‌ای که برای بیمه‌گری وجود داره معمولا صدق نمی‌کنه. صندوق دچار مشکله و هی هر روز ما و هر سال ما نیاز حمایتی بیشتری از طرف دولت داریم. این باید هم حمایت دولتی تقویت بشه و همون بحث نگرش فرهنگیه.
بله.
تا حد ممکن اصلاح بشه.
خیلی متشکرم از جناب آقای طغیانی که به نمایندگی جناب آقای زاکانی نقد و نکات خودشون رو فرمودن. خدمت جناب آقای عزت‌خواه هستیم تا به نمایندگی جناب جلیلی در 2 دقیقه نقد و نکات خودشون رو بفرمایید.
خب باید عرض کنم وضعیت بیمه محصولات کشاورزی امروز واقعا اسفباره. من در بازدیدهای میدانی خودم بارها دیدم باغات مثلا انار صادراتی ما در شرق کشور وقتی دچار سرمازدگی شد اون پوششی که بیمه میداد واقعا خنددار بود و اون باغدار اصلا کسر شأنش بود بخواد بره اون رقم بسیار ناچیزی که بیمه برای باغات میداد رو بره بگیره. یا تو بحث خشکسالی یا تلفات دام، آفات محصولات و امثال اینها، واقعا ما نیاز به یک نوسازی نظام بیمه محصولات کشاورزی داریم که خب صندوق بیمه کشاورزی باید یه تحول اساسی بکنه، باید در نگرشش به ریسک های تولید محصولات کشاورزی و نحوه پوشش بیمه و تنوع بخشی در روش های بیمه. ببینید ما در بخش مثلا صنعت ساخت و ساز انواع و اقسام بیمه ها رو امروز داریم که خیلی هم به اصطلاح سودآور اقتصادیه و بیمه های خصوصی دارن ارائه میدن خدماتشو، اما در کشاورزی واقعا به این سمت نرفتیم. باید تنوع بخشی به روش های بیمه. سازمان تعاون روستایی به نظر ما در این قصه مسئوله. به جای اینکه یک سازمان تجاری باشه باید تبدیل بشه به یک سازمان توسعه‌گر و از جمله کارهایی که این سازمان میتونه بکنه این است که اطلاعات بخش کشاورزی رو شفاف و تجمیع بکنه که خب اطلاعات طبیعتاً در کاهش ریسک و افزایش سوداوری بیمه میتونه مؤثر باشه. همچنین ما میتونیم مراکز تحقیقاتی متعدد رو برای مدیریت ریسک به کار بگیریم که نتیجه تحقیقاتشون رو اینها بیارن در خدمت صنعت بیمه محصولات کشاورزی قرار بدن و به شرط کاهش ریسک بتوانن بهره‌مند بشن از منافعش. اگر این اقدامات انجام بشه قطعا بیمه محصولات کشاورزی هم کاملا موجه خواهد شد و میتونیم.
متشکرم از جناب آقای عزت‌خواه به نمایندگی از آقای جلیلی، نکاتشون رو فرمودن. خدمت جناب آقای شقاقی هستیم به نمایندگی از جناب آقای رضایی، به مدت 2 دقیقه مطالبشون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، دوستان اشاره کردند، منم معتقد هستم که هم اولا صنعت بیمه ما در مجموع صنعت بیمه ما نسبت به دنیا ضعیف‌تر نسبت به انواع روش ها و تنوع روش ها. حالا در بخش کشاورزی من به نظر من همچنان وضعیت واقعا اسفناکه. بخش کشاورزی ما و عملا روستاییان ما در حوزه محصولات کشاورزی که فعال هستند، مسئله اصلی اینه که آسیب پذیریشون هم بسیار بالاست. یعنی چون آسیب پذیری بالاست و ما نتونستیم مقاوم سازی رو در این حوزه انجام بدیم، بیمه هم واقعا ریسک بالایی رو داره و ورود پیدا نمی کنه. علی حال من همچنان معتقد هستم که ما تا زمانی که نتونیم نسبت به افزایش تاب‌آوری در بحث توسعه روستایی اقدام کنیم،